ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نازنین زاغری و انوشه آشوری در راه بازگشت به بریتانیا وارد عمان شدند. رئیس جمهوری اوکراین خطاب به جو بایدن و آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید. و حوثی‌های یمن از آمادگی خود برای مذاکره با ائتلاف به رهبری عربستان خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. رسانه‌های عمان روز چهارشنبه گزارش دادند نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی آزاد شده در ایران، برای بازگشت به بریتانیا با پرواز نیروی هوایی سلطنتی عمان وارد مسقط پایتخت عمان شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که در سفری رسمی در امارات متحده عربی سر می‌برد، در توییتی از پایان بازداشت ناعادلانه این دو شهروند ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس روز چهارشنبه تایید کرد که بریتانیا بدهی 400 میلیون پوندی یا همان 530 میلیون دلاری با ایران را تسویه کرده است. دولت بریتانیا بابت تحویل تانک‌های چیفتن به ایران که قرارداد آن در زمان حکومت پهلوی امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی و سپس مبادله آنها با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر یا در ازای دریافت پول از سیاست‌های همیشگی حکومت جمهوری اسلامی بوده است. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی ویدیویی برای قانونگذاران آمریکا بار دیگر از کنگره و همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار کمک نظامی بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه شد. او در این حال با مخاطب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید.
Today takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
آقای زلنسکی در این سخنرانی گفت روسیه آسمان اوکراین را تبدیل به منبعی برای مرگ هزاران نفر کرده است. درخواست کمک نظامی و از جمله بستن آسمان اوکراین از سوی رهبر این کشور در حالی به طور مداوم مطرح می شود که آمریکا و متحدانش می گویند با دست زدن به چنین اقدامی درگیر جنگی مستقیم با روسیه خواهند شد. این سخنرانی در حالی انجام شد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که در ادامه مذاکرات دو کشور روسیه و اوکراین طرفین به توافق بر سر موضع بیطرفی برای اوکراین نزدیک شدند. موضع بیطرفی و نپیوستن به پیمان امنیتی ناتو یکی از درخواست‌های مسکو از کیف است. و در خبر دیگر، گروه حوثی در یمن روز چهارشنبه اعلام کرد از مذاکره با ائتلاف عربی به رهبری عربستان استقبال می‌کند، اما محل برگزاری نشست باید یک کشور بی‌طرف باشد. به گزارش رویترز، حوثی‌ها در بیانیه‌ای پیشنهاد دادند که مکان این مذاکره می‌تواند برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد، اما نخست خواستار رفع محدودیت‌ها بر بنادر یمن و فرودگاه صنعا در پایتخت شدند. و همونطور که در خبرها شنیدین، رسانه‌های دولتی عمان گزارش دادند که نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو فرد دو تابعیتی، آماده بازگشت به بریتانیا شدند. در گفتگو با آریان آشوری، فرزند انوشه آشوری در لندن، ابتدا در مورد اتهاماتی که در ایران به پدر 68 سالش نسبت داده شده از او پرسیدم.
دو سال نبوده، اون باره که بهش داده بودن دو تا جام بود، یکی دو سال بود یکی 10 سال، ولی اینا هم هنگام بودن. در واقع قرار بود 10 سال اونجا باشه، ولی خوشبختانه تونستیم خیلی قبلتر از این 10 سال این قضیه رو حل بکنیم، ولی متاسفانه این قضیه اصلا نباید وجود می داشت و نباید 5 سال طول می کشید.
بله، چه اتهاماتی می تونید توضیح بدین که به پدرتون نسبت داده بودند؟
اتهامات خیلی اتهامات مضحکی بود در واقع، که میگفتن که جاسوسی برای موساد کرده، ولی ما خانوادهمون، نه پدرم نه ما، هیچ رابطه‌ای با هیچ کسی از اسرائیل سالا نداشتیم و نه تا به حال با به اسرائیل مسافرت داشتیم و پدر منم هیچ وقت توی کارهای سیاسی فعالیت نداشته و همیشه یه مهندس عمران بوده که توی شرکت خصوصی کار میکرده و هیچ کلن این ماجرا وقتی پیش اومد برای ما کاملا اصلا غیر قابل باور بود که همچه اتفاقی افتاده.
پدر شما آقای انوشه آشوری چند سال بود که در بریتانیا زندگی میکردند؟
والا خیلی ساله. ایشون وقتی که جوان‌تر بودن هولوش 10 سال اینجا زندگی می‌کردن که تحصیلاتشون رو انجام دادن و برگشتن ایران به خاطر خانواده و که ما بچه‌هاشون ما تو ایران بزرگ شدیم و ما کل بچگیمون تو ایران بودیم تا آخر دبیرستان و بعد برای تحصیلاتمون اومدیم خارج که خانواده هم کامل اون موقع ما یعنی همه با هم اومدیم انگلیس.
آیا آریان آیا شما تونستین ظرف این یکی دو روز گذشته با آقای انوشه آشوری پدرتون تلفنی در ارتباط باشین؟
بله ما خیلی مقدار کمی در خیلی مدت کوتاهی تونستیم باشون صحبت بکنیم امروز و مقدار خیلی کمی دوباره دیروز، ولی راستش رو بخواین انقدر این یکی دو روز قراقاتی بوده و معلوم نبود چه اتفاقی داره میفته و اونقدر نتونستیم خیلی باش سوال بکنیم، واسه همین خیلی مشتاقیم که برگرده و بتونیم واقعا بالاخره بعد از 5 سال توی دنیای واقعی ببینیمش نه دنیای مجازی.
در همین یکی دو دقیقه که با پدرتون صحبت کردین ایشون چی میگفت؟
والا خیلی خوشحال بود چون اونم تا وقتی که سوار هواپیما شد و بالاخره تونست کشور رو ترک بکنه خودش هم باور نمی‌کرد که واقعا اتفاق داره می‌افته و وقتی که بالاخره ما باهاش صحبت کردیم که بیرون از ایران بود وقتی باهاش صحبت کردیم خیلی خوشحال بود و داشت شوخی می‌کرد و داشتیم شوخی می‌کردیم که وقتی که میرسه لباس نداره واسه همین باید دوستش لباس می‌خریدیم بخاطر اینکه انقدر همه چی هلولکی بود که داشتیم صحبت می‌کردیم که چجوری می‌تونیم اون لحظه‌ای که میاد در واقع چی میگن خوش برخورد باشه، یعنی ظاهرش خوب باشه وقتی که یه عکسی گرفته میشه یه چیزی، تا اونجا که میدونیم قراره که امشب یه موقعی برسن.
شما الان آقای آریان چه احساسی دارین؟ خانواده آقای آشوری چه احساسی دارن از شنیدن این خبر و بازگشت پدر به خانواده؟
راستشو بخواین انقدر این لحظه سورئال و غیر قابل باور هستش و انقدر سختی کشته شده که به این لحظه برسیم، هنوز من حداقل از زبان خودم بگم اینه که هنوز نمیتونم خیلی احساساتشو پروسه بکنم. یکم واقعا فکر کنم تا ببینیمش و یکی دو روز بگذره فکر کنم اون موقع است که یکم اون خوشحالی و حتی هیجان و الان در واقع میتونم بهتون بگم فقط هیجان رو میتونم حس بکنم.
بله.
و هیجانی که از 2-3 روز اضطراب 24 ساعته بالاخره داره کم کم تبدیل به یه هیجان مثبت میشه و اون در واقع از لحاظ فیزیولوژیکی یکم طول میکشه که اون احساساتی که بدن داره حس میکنه رو آدم بتونه ترجمه بکنه به یه نوع حسی که میشه توصیف کرد.
بله کاملا قابل درک این هیجان شما. میشه بپرسم که شما چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
آیا خواهر و برادر دیگه ای هم دارین؟
یه خواهر دارم الیکا که اونم 35 سالشه.
خیلی متشکرم و خوشحالم که میشنوم که پدرتون برمیگرده و آیا خیال دارند پدرتون یا شما خانواده که در این موردی که پدرتون به گفته شما با اتهامات واهی زندانی شدند کارهای حقوقی بکنید؟
راستشو بخواین الان ما هم هر کاری که بخوایم بکنیم باید اول ببینیم که وقتی پدرم میاد تصمیم ایشون چیه، چون ایشون بوده که بیشترین سختی رو از همه اون کشیده و ما کامل دیگه بستگی به این داره که اون در واقع از لحاظ حسی و عاطفی و ذهنی چقدر اصلا الان انرژی داره و حتی وضعیت روی جسمانی چجوریه. یه مدتی طول میکشه که آدم بتونه اصلا زندگی عادی دوباره خودشو وقف بده. حالا اون به اون لحظه که برسیم اون موقع میتونیم فکر کنیم که آینده چی میخواد از ما.
آریان آشوری فرزند انوشه آشوری در لندن بود در مورد آخرین تحولات و تازه‌ها در باره پدرش به رادیو فردا توضیح می‌داد. و در گزارش دیگر آژانس بین‌المللی انرژی در واقع روز چهارشنبه پیش بینی کرد که از ماه آینده میلادی یعنی ماه آوریل روزانه صادرات 3 میلیون بشکه نفت روسیه متوقف میشه و همین امر به بازار جهانی شوک وارد میکند. بنابر پیشبینی در واقع این نهاد، این میزان توقف صادرات از اون رو رخ میدهد که با اعمال تحریم ها بر روسیه پس از تجاوز نظامی به کشور اوکراین، خریداران نفت به طور فزاینده از خرید این محصول از مسکو خودداری کنند. در همین رابطه در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، ابتدا ارزیابی او را از کاهش صادرات نفت روسیه پرسیدم.
تا کنون آمریکا، کانادا و استرالیا واردات نفت از روسیه رو متوقف کردن، یعنی نقدن روسیه 13% از بازار نفت خودش رو از دست داده. از طرفی تحریم هایی که اتحادیه اروپا و ژاپن و کشورهای دیگه مثل کره جنوبی نا بر روسیه اعمال کردن باعث شده که شرکت های بزرگ نفتکش در دنیا مثل مرسک، مثل تورم، اینا حمل نفت روسیه رو متوقف کنن و شرکت های دیگه هم بنابر گزارش هایی که در بلومبرگ و رویترز و اینا میبینیم هزینه حمل نفت روسیه رو 4 برابر کردن. لذا و از طرفی ما میبینیم که بانک ها در انتقال پول نفت روسیه الان بسیار احتیاط میکنن، خصوصا از طریق دلار و یورو. 80% از نفت دنیا با دلار معامله میشه و لذا روی هم رفته انتظار میره که 30% از نفت روسیه صادراتش کاهش پیدا بکنه. روسیه ماهی 8 میلیون بشکه صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات نفتی داره و این یعنی معادل تقریبا 7% از مصرف جهانی نفت. این میتونه بله شوک بزرگی وارد بکنه.
آقای خاتین‌اوغلو، آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که انتظار میره افزایش قیمت کالاها و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین رشد اقتصادی جهان رو کاهش کنه. به تصور شما تا چه اندازه رشد اقتصادی جهان در آینده نزدیک و میان مدت کم میشه؟
بر اساس گزارشی که نهاد غول مالی دنیا جی پی مورگان ارائه داده، به ازای هر 10 دلار افزایش قیمت نفت، 1/10 تا 2/10% میتونه تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای بزرگ مثل چین و اینا افت پیدا بکنه. یعنی اگر قیمت نفت 100 دلار افزایش داشته باشه، 1% میتونه در تولید ناخالص داخلی این کشورها یا کلن جهان میتونه تأثیر بگذاره. البته یه نکته‌ای هم هست، تولید نفت اوپک در سال 2018 که هنوز تحریم‌های علیه ایران اعمال نشده بود و اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تولید نفت خودشون رو به خاطر شیوع کرونا کاهش نداده بودند، تقریبا 32 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشت اوپک. الان حالا اگه قطر رو هم حساب بکنیم، چون اون وقت قطر عضو اوپک بود الان نیست، الان تقریبا 29 میلیون بشکه تولید نفت داره. یعنی اگه اینا خصوصا عربستان سعودی که 10 میلیون و 200 هزار بشکه ماه گذشته تولید نفت داشت اما 12 میلیون بشکه ظرفیت تولید داره، و اگه تحریم های ایران از بین بره و همچنین ونزوئلا، اینا به راحتی میتونن در عرض 5 تا 9 ماه تولید خودشون رو به سطح قبلی برسونن و تحریم‌های روسیه، افت تولید روسیه رو جبران بکنن.
ارزیابی دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی در باکو رو می‌شنیدیم، پیرامون کاهش صادرات نفتی روسیه و پیامدهای اون. از همراهیتون سپاسگزارم و روزگارتان خوش.